أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بأمید خدا امروز وارد بحث مفهوم شرط میشیم و عملا یه توضیح خیلی کلان درباره کل مفاهیم باید عرض کنیم. در واقع این 6 تا مفهومی که مرسوم شده تو کتب اصولی میپردازن، مفهوم شرط و وصف و غایت و حصر و اینا یه روح کلی داره، یه روش کلی داره، یه سری مباحث عام داره. متاسفانه اصولیون این مباحث عامو جدا نمی کنن، مثلا بگن آقا مفاهیم یه سری بحثای مشترک داره، یه سری قواعد مشترک، یه سری روش مشترک داره. خیلی اینجوری نمیگن. میان چی کار میکنن در عمل؟ میان تو همون اولین مفهومی که وارد میشن میخوان بحثشو کنن، خیلی اونو مفصل بحث میکنن. یعنی همین مفهوم شرط، این مرسوم شده، مفهوم شرط رو مفصل بحث میکنن. وقتی میرسن به مفاهیم دیگه، مثلا مفهوم وصف و بدیا، تقریبا میگن همونطوری که روح کار تو مفهوم شرط بود، اینجا همونجور سریع‌تر میرن، یکم گم میشه. من به خاطر همین این جلسه عملا مباحث مشترک مفاهیم رو عرض کنم خدمتون، در واقع امور عامش رو عرض کنم خدمتون، که تو همه مفاهیم سبک و قاعده و روش چجوریه، بعد تطبیقش میدیم بر همین ابتدای مفهوم شرط. خب امور عامه مفاهیم، البته بگم این سبک خیلی جالب بود برام، دیدم مرحوم نراقی توی انیس المجتهدین هم، نمیگم حالا دقیقا همینی که دارم عرض میکنم، ولی این سبک کار رو داره انیس المجتهدین. خیلی کلن این نراقیه این برام خیلی جالبه، این نوع تفکرشون، خوشفکریشون، چند بار تا حالا ازشون تعریف کردم خدمتون. انیس المجتهدین جلد 2 از صفحه 851 که باب مفاهیم شروع میشه یه چند صفحه توضیحاتی داره، بعد به طور مشخص عنوان فصل 1ش که صفحه 856 جلد 2 صفحه 856 میگه یشترد فی مفهوم المخالفه و اقسامهی امور. ببینید یشترد فی مفهوم المخالفه و اقسامهی امور یعنی چی؟ یعنی مباحث مشترکه که اون صحیح هم همچی تیتری زده که مباحث مشترکه در واقع مفاهیم. این نوع تفکرش تفکر بعد شروع کرده فصلهای بعدی، مثلا از فصل 2 شرط رو شروع کرده، ولی خب مرسوم چیکار میکنن؟ همین فصل 1 شرط و مفهوم شرط رو که صحبت میکنن، عملا تو دلش مباحث عامه رو مفصل تر میگن. حالا ما الان جداش میکنیم که راحت تر باشیم، میخوایم خودمونم راحت تر باشیم، هر جا رسیدیم دیگه بگیم این فایده کلانش اونجوری بود و سریع تر بریم جلو. یه مقدار بیش از حد بحث مفاهیم بین متأخرین، قد تولو متأخرین این بحث مفاهیم را. چرا؟ به نظرم چون از اون روح کلی که جلسه پیش عرض کردم یه مقدار خارج شد. در واقع مفاهیم به معنای متأخرین که الان هم میخوایم بحث کنیم، یه تیکه از یه نظام کلانه. اون نظام کلان خیلی میارزه روش وقت گذاشتن. وقتی اون نظام کلان خوب دیده نشه و ابعادش دیده نشه، تمرکز فقط رفته روی یه تیکش، یه تیکم بیش از حد دیگه باز شده. حالا رو همین تیکه امور عامه چیه؟ ببینید چند تا نکته به عنوان امور عامه میشه گفت، مثلا تا 7-8-10 تا میشه کرد، ولی به نظرم 3 تا دیگه خیلی از همه مهمتره. به عنوان اولین نکته، اصلا هویت مفهوم مخالف چیه؟ حالا چه مفهوم شرط، چه وصف، چه غایت. هویت مفهوم مخالف اینه که ما یه منطوقی داریم، منطوق ما به این شکله که یه موضوعی داره، یه حکمی داره. ببینید این مفهوم، میخواییم از یه منطوقی مفهوم بگیریم دیگه. اون منطوقه چه شکلیه که حالا بگیم مفهومش یعنی چی؟ منطوق خب علل قاعده یه موضوع داره، یه حکم داره، درسته؟ اینو که قطعا داره، چون محل بحث ما تو جاهاییه که یه موضوع یه حکمیه، محل بحث ما تو احکام شرعیه دیگه، گزاره هایش، گزاره شرعی هم حتما این دوتا رو دارن، موضوع حکم رو دارن دیگه. یه چیزی اضافه داره من تو علاوه بر موضوع و حکم یه قیدی هم داره که اون حکم معلق به اون قیده شده. یعنی میخواین قالبش رو بنویسید، باید بنویسید موضوع به یه قیدی آن حکم بران بار میشود. لزومن تو همه گزارای شرعی یه قید نداریم، ممکنه یه موضوع باشه خیلی عادی یه حکمی باشه، ولی اینجا موضوع با یه قیدی فلان حکم را دارد. این منطوق این شکلیه. حالا مفهوم یعنی چی؟ مفهوم در یک کلام خیلی فشرده یعنی انتفاع و سنخ حکم، انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع الغیب. انتفاع سنخ حکم عند انتفاع غیب. بخوایم مفهوم بگیریم یعنی بخوایم همچین کاری بکنیم، یعنی میخوایم بگیم آقا نگاه کن منطوق چی میگفت. میگفت این موضوع با این قید این حکم را دارد، یعنی این حکم شرعی مقید به این قید است تو منطوق. همون مثال عرفیشی همون که میگه نمیدونم انجا که زیدون فکرم ها، مثال های شرعیش هم همون مثلا کر، اون ما ازا بلغ حد الکر. ببین میگه انجا که زیدون فکرم ها، زید میخواد بگه زید رو اکرام کن. حالا یک باید قید تو منطوق، با چه قیدی زید رو اکرام کن؟ انجا اکر. یا مثلا تو اون مثال ازا جا ما به حد کور برسه که قبلا هم داشتیم، اون چی میگه؟ میگه که آقا آب کی اندم با ملاقات نجس نمیشه؟ وقتی به حد کور برسه با این قید. واضحه؟ حالا تو مفهوم میخواییم چی کار؟ اینا منطوقه همش. تو مفهوم میخواییم بگیم اگه این قید رفت، یعنی اند انتفاع این قیده، یعنی اگه زید نیومد پیشت یا اگه آب به حد کور نرسید این قیده نبود، آیا سنخ حکم هم برداشته میشه؟ انتفاع سنخ حکم اند انتفاع قید. اگه قیده نبود حکم هم برداشته بشه، به این میگن یعنی این قضیه این منطوق مفهوم داره. اگر اینجوری بشه میگن مفهوم داره، یعنی اگه قید بره اون حکم هم کلن بره یعنی مفهوم داره. حالا شما اینو چه تو شرط بخوای تطبیق بدی چه تو وصف ببین من چه واژه‌ای استفاده کردم؟ نگفتم شرط، نگفتم وصف، نگفتم غایت، گفتم چی؟ قید. قید یه عنوان جامعی برای همه اینا باشه، انتفاع سنخ حکم عند انتفاع اون قیده. مثلا اینو تو مفهوم شرط تطبیق بدید. مفهوم شرط در واقع داره درباره چی صحبت میکنه؟ داره درباره موضوع و حکمی صحبت میکنه که اون قیده به حالت شرط تو کلام اومده. میگه این موضوع فلان حکم را دارد به این شرط، یعنی اون قیده اینجا به صورت شرطی تو کلام اومده. وصف چیه؟ مفهوم وصف یعنی اون قیده به حالت وصفی اومده. ببینید مولا میتونه قیدشو با در واقع قالب‌های گوناگون زبانی بیاره. یه موقع میتونه اون قیدو به صورت شرط بیاره، یه موقع میتونه به صورت وصف بیاره. حالا میتونه یعنی جایی که امکانش هست. ما میخواییم بگیم مثلا میخواییم بگیم اگر مولا به صورت شرط آورد معلومه براش اون قید جدی تره. حالا مثلا نتیجه میخواییم بگیریم مفهوم شرط مفهوم داره. وقتی نتیجه میگیریم شرط مفهوم داره یعنی اون قید خیلی جدیه تو کلام، تو منطوق، که قید رفته دیگه، اصلا سنخ حکم هم رفته. ولی مثلا میگیم وصف مفهوم نداره، حالا طبق چیزی که میگن. خب چرا مفهوم نداره؟ یعنی چی مفهوم نداره؟ یعنی وقتی اون قید به صورت وصفی بیاد اونقدر قدرت نداره که وقتی قید بره، یعنی وقتی وصف بره سنخ حکمم بره. نه، ممکنه به یه وصف دیگه‌ای بازم اون سنخ حکم باشه. پس روح کار چیه؟ ما منطوقمون یه موضوع یه حکم داره به یه قیدی. حالا اون قید میتونه به شرط باشه، به وصف باشه، به غایت باشه. ما میخواییم این قیدهای مختلف که با حالتهای مختلف میاد، یه بار به صورت شرطی میاد، یه بار وصفی میاد، یه بار مثلا به صورت غایت میاد، میخواییم ببینیم چقدر به اون قید مولا توجه داره، چقدر اون قید براش مهمه. مثلا میگیم وقتی شرط مفهوم داره یعنی قید خیلی براش مهمه، که وقتی رفته دیگه کل سنت حکم رفته، یا وقتی وصفی میاد اونقدر نیست. حالا میخواییم همینا رو صحبت کنیم. پس بخوایم دقیق بگیم هویت مفهوم مخالف چی شد؟ بخوایم خیلی بستش بدیم، انتفاع سنخ حکم از چی؟ انتفاع قید داره، ولی سنخ حکم از چی؟ انتفاع سنخ حکم از چه موضوعی؟ دقیق بخوایم بگید، از موضوع مذکور در منطوق. بخوایم بستش بدیم، میگیم انتفاع سنخ حکم، این حکم برای چی بود اصلا؟ این حکم برای اون موضوع تو منطوق بود دیگه. حالا مفهوم یعنی دیگه این حکمه برای اون موضوع دیگه اصلا نیست. چرا میگیم سنخش نیست؟ چرا میگیم انتفاع سنخ حکم از اون موضوع که تو منطوق اومده بود انتفاع قید؟ چرا میگیم سنخ؟ سنخ چه نکته‌ای داره؟ این سنخ نکتهش اینه، مثلا وقتی مولا یه قیدی بیاره بگه آقا این موضوع این حکمو داره با این قید، مثلا همون مثال زید و اکرام بکن، انجا اکر اگر اومد پیشت زید، مثلا موضوع که میگم، مثلا چون یه دقت اینجا هست، مثلا موضوع با متعلق، موضوع با متعلق متعلق فرق داره، اینا اصلا اینجا خیلی مهم نیست، بعضیا اینجا وارد این تفصیلات میشن، یکم ذهن به هم میزنه، روح کلی شد الان دستتون بیاد، میگیم موضوع معنای عامی از موضوع منظورمونه، یه چیزی خلاصه یه حکمی داره، حالا بهش نگید موضوع، یه چیزی مثلا زید یه حکمی داره که آقا اکرامش بکن، کی به یه قیدی، انجا اکه، همینجوری نه، انجا اکه، درسته؟ نگاه کنید سنخ حکم چرا میگیم؟ اینجا سنخ حکم چیه؟ سنخ حکم مقابل شخص حکمه، حکم اینجا چیه؟ اکرامه دیگه، شخص حکم چیه؟ سنخ حکم چیه؟ ببینید اگه زید بیاد اکرامش بکن، یه شخص اکرام داریم، یه سنخ اکرام داریم. ببین اگه زید نیومد، خیلی واضحه که اون شخص حکمی که قرار بود به خاطر اومدنش باشه که دیگه نیست، درسته؟ مولا میگه که اگه زید اومد اکرامش بکن، اگه زید نیاد، خب واضحه که اون شخص حکم اکرام، یعنی اون شخص مصداق اکرامی که قرار بود به خاطر اومدنش باشه، اون که واضحه نیست، تو اون که کسی شک نداره، شک داره؟ اصطلاحا میگن این یه چیز عقلیه، یه حکم عقلیه، این اصلا مفهوم اینو نمیگن، مفهوم به چی میگن؟ به انتفاع سنخ حکم میگن. سنخ حکم اینجا چیه؟ یعنی هیچ گونه اکرامش نکن، مثلا اکرامی که به خاطر اومدنش باشه که واضحه که نباید بکن چون نیومده، ولی اگه قرار بود به خاطر مثلا عالم بودنش، به خاطر اینکه پدرته، به خاطر اینکه نمیدونم برادر دینیته، به خاطر هزاره یک دلیل دیگه اگه قرار بود اکرام بکنی، اونا رو مثلا اکرام نکن. این میشه چی؟ یکم عجیب میشه دیگه سنخ، یعنی اصلا سن در واقع مولا داره میگه، یه ناخودآگاه داره انگار یه فقطی میگه، میگه زید رو اکرام کن، فقط به شرط این که بیاد. فقطه رو خیلی واضح تو کلام نگفتا، واضحه؟ کجا این فقط خوب در میاد تو این شیشتا مفهوم؟ دقت کردی تا حالا این فقطه یه جا خیلی خوب در میاد، خود مولا اون فقطه رو قشنگ گفته، احسن، تو مفهوم حصر، اصلا حصر یعنی همین دیگه. فرض کن مولا یه موقع شرطی میگه، میگه انجا اکه فکره مو، انجا اکه زینون فکره مو، شرط که میگه خیلی توش فقط نیست، مولا داره میگه اگه اومد اکرامش بکن، نگفت که فقط وقتی اومد اکرامش بکن، اما تو مفهوم حصری فقطه خیلی واضحه، میگه مثلا لا تکرم مثلا زیدن، زیدو اکرام نکن الا انده مثلا مجیهی، الا وقتی که بیاد پیشت، خب این الا یعنی فقط وقتی اومد، به خاطر همین مفهوم هست خیلی چیه؟ خیلی چیه؟ بگید مفهوم هست خیلی واضحه، تا جایی که بعضی گفتن اصلا دیگه مفهوم نیست، بلکه چیه؟ اصلا منطوقه دیگه، دیگه این مفهوم نیست، خودت مولا گفته فقط وقتی اومد دیگه، حالا اونجا میرسیم از این حرفا میزنیم که حالا درسته درست نیست چیه؟ میخوام بگم اون فقط خیلی کار میکنه، چرا؟ چون ما آخرش میخوایم سنخ حکم رو برداریم، سنخ حکمم که آدم تعجب میکنه، مثلا فرض کن زید پدر شما باشه، مثلا مولا بگه اگه یکی اومد پیشت اکرامش بکن، حالا پدر شماست نیومده، مثالش خیلی این چیزا مثالش خیلی واقعی نیست ولی از باب تطبیقه. بعد شما بگی آقا خب حالا نیومد، من به خاطر اومدنش دیگه اکرامش نمیکنم، ولی خب به هر حال پدرمه، نمیدونم استادمه، به هر حال منم به یه دلیل دیگه اکرامش میکنم. اگه بگی شرط مفهوم داره، اصلا به هیچ دلیل دیگه‌ای نگید نمیتونید، نگید نباید. ببین باید بگید که وجوب اکرام نداره، انتفاعه. من هی دارم این نکات رو اضافه میکنم، میتونستم همشو یه جا بگم. انتفاعه سنخ حکم اندر انتفاع قید بود دیگه. انتفاع، من سنخ تا الان تو حکم توضیح دادم، سنخ انتفاع و حالا دارم توضیح میدم. انتفاع سنخ حکم نه یعنی حکم مقابلش، یعنی اگه مولا گفته انجا اکرمتون فاکرمه، یعنی واجب است اکرامش کنی، این وجوب برداشته میشه، انتفاع حکم، نه اینکه حرمت اثبات میشه. اینا بعضی اشتباه میکنن ها، حتی مرحوم مظفرم به عبارتاش یکم یه جای اشتباهه. یعنی مولا وقتی ما میگیم یه چیزی مفهوم داره، یعنی انتفاع اون حکم منطوق. حکم منطوق چی بود؟ انجا اکرمتون فاکرمه، چون امره دلالت بر وجوب داره. حالا میگیم انتفاع حکم، انتفاع حکم یعنی وجوب برداشته میشود، نه اینکه حرمت اثبات میشود. حالا وجوب دقت کنید برداشته میشود، سنخش برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه زید نیومد، اگه زید اومده بود که وجوب داشت اکرام، حالا اگه زید نیومد هیچ نوع اکرامی به هیچ دلیل دیگه هم وجوب نداره، نه اینکه حرمت داره. واضحه دیگه، انتفاع اون وجوبه میشه، وجوب برداشته میشه. اینا دونه دونه نکاتیه که معمولا آقایون میان تو شرط اینا رو خیلی تو مفهوم شرط، چون اولی مفهومه، خیلی اینا رو خوب باز میکنن، ولی اینا اختصاصی مفهوم شرط نداره، تو همه مفاهیم دیگه هست. دیدید با این توضیحات که دادم باشه براتون واضح شد که آقا ما در چه صورت میتونیم بگیم مفهوم داریم. مفهوم چی بود؟ انتفاع سنخ حکم در انتفاع قید بود دیگه. یعنی اون منات، این منات، منات این که بخوایم بگیم ضابطه و منات این که بخوایم بگیم مفهوم داریم چیه به نظرتون؟ از دل همین توضیحاتی که گفتم این در میاد. پس نکته یک این بود که هویت مفهوم چیست؟ من دونه دونه توضیح دادم خدمتتون. انتفاع یعنی چی؟ سنخ یعنی چی؟ حکم چیه؟ اندر انتفاع قید چیه؟ تا اینجا این، تا اینجا فهمیدیم هویت مفهوم چیه. حالا با چه ضابطه و منات و ملاکی بخوایم بگیم یه قیدی، حالا اون قید شرط وصل هر چیه، مفهوم داره یا نه؟ به نظرتون کی یه قیدی باعث میشه که مفهوم داشته باشیم ما؟ در یک کلمه بخوایم بگید، وقتی اون قید علت انحصاری اون حکم تو منطوق باشه. علت انحصاری اون حکم تو منطوق باشه، زیر انحصاریش باید خیلی، همون فقطی که گفتم، همین تو گفتنم گفت فقط همین انحصار دیگه. ببین کی میتونی بگی مثلا وقتی یه موضوعی یه حکمی داره به یه قیدی، کی میتونی بگی اون قید وقتی رفت، انتفاع قید دیگه، وقتی اون قید رفت مثلا سنخ حکم میره، کی میتونی اینو استظهار کنی؟ چه میتونی اینو بگی؟ وقتی مراد مولا چی باشه؟ در مراد تو منطوقا، مثلا تو منطوقا موضوع با یه قیدی یه حکمی داره، وقتی اون قیده علت انحصاری ثبوت اون حکمه برای اون موضوع باشه، وقتی علت انحصاری باشه، در واقع مولا گفته مثلا این موضوع این حکمو داره فقط به این قیده، یعنی وقتی فقط این قیدو داره، خب در نتیجه وقتی اون قید میره سنخ حکمم میره. چرا دیگه سنخ میره؟ چون خود مولا مرادش چی بود؟ فقط بود، یعنی موضوع حکم را دارد فقط به این قید. فقطه باید تو دلش در بیاد، اگه در نیاد مولا میتونه چی بگه؟ بگه آقا من گفتم این موضوع به این قید این حکم داره، منظورم این بود که این موضوع به یه قید دیگه هم باز همین حکم داره. مثلا فرض کنید مراد مولا اینجوری باشه، اگه زید اومد پیشت اکرامش بکن، اینو گفته باشه. منظورش این باشه که نه اینکه فقط وقتی اومد، نه، اگه پدرت هم بود اکرامش بکن. یعنی قید یک، قید دو، قید سه، ولی یه دونشو گفته باشه. گفته باشه زید وقت، یعنی وقتی این موضوع این حکم را دارد، که قید یکو داشته باشه. منظورش این نبود که اگه قید دویی هم باشه دیگه نکن. یعنی منظورش نباشه که علت انحصاری باشه، در اصل که مفهوم نداره دیگه، درسته؟ چون مفهوم بخواد داشته باشه، فرض کنید مولا منظورش این باشه این موضوع اون حکمو داره با قید یک، با قید دو، با قید سه. مثلا اگر زید اومد پیشت اکرامش بکن، اگر زید پدرت بود اکرامش بکن، اگر زید نمیدونم مثلا استادت بود اکرامش بکن. واقعا منظور مولا این سه تا باشه. تو نمیتونی از انجا که زیدون فکرم و مفهوم بگیری. چرا؟ احتمال دیگه هم اگه مفهوم بگیری یعنی چی؟ یعنی گفتی که آقا اگر زید نیومد اصلا سنخ وجوب اکرام برداشته میشه. دستور که نه، برداشته نمیشه، چون ممکنه پدرت باشه بازم سنخ، یعنی اون وجوب اکرام باشه. فقط کی میتونی بگی مفهوم داره؟ وقتی بتونی ثابت بکنی که اون قیده علت انحصاری حکمه. یعنی مولا منظورش اینه موضوع اون حکم رو داره فقط وقتی این قیده یک است. یعنی خود مولا داره نفی میکنه قیود دیگر رو عملا تو منطوق که تو بتونی مفهوم بگیری. پس ضابطه کلی در یک کلام و اینو بعد اثبات کرد دیگه. همین اتفاقا، همین میخوام بگم، اتفاقا جای سخت بحث مفاهیم اثبات همینه. میدونی چرا سخته؟ یعنی مولا چون تو ظاهر کلامش نگفت فقط، مولا اینجوری گفت موضوع با این قید این حکم را دارد، مثلا موضوع به این شرط این حکم را دارد، تو شرط مفهوم شرط، یا تو وصف موضوع به این وصف این حکم را دارد. اینجا نگفت فقط به این شرط یا فقط به این وصف یا فقط به این باید. این فقط رو ما باید ببینیم چجوری میشه در آورد. البته یه جا اینو گفته. کجا؟ تو حصر. حصر اصلا خودش یعنی فقط دیگه. وقتی میگیم این حکم نیست الا وقتی این، یعنی خب فقط وقتی اون دیگه، دیگه معلومه دیگه هیچ جای دیگه نیست. کار سخت اثبات این فقط هست، یعنی قید علت انحصاری باشه. یعنی مثلا ما تو مفهوم شرط همین الان میخواییم وارد بشیم بخونیم، کار سخت اینه بگیم آقا وقتی مولا میگه اگر این آنگاه اون، مثلا اگر زید اومد آنگاه مثلا اکرامش بکن، استظهار میشه ازش که منظور مولا اینه فقط به این شرط. ما باید ببینیم فقط رو چجوری میخواییم استظهار کنیم. میدونید سختیش کجا؟ سختیش یه قواعد منطقی که داشتید اثبات شی نفیه ما ادا نمی کنه. یا مثلا اثبات شی نفیه ما ادا نمی کنه یعنی چی؟ یعنی آقا مولا اثبات شی کرد، یعنی با این قید گفت این موضوع این حکمو داره، ولی نفی ما ادا که نکرد، نگفت که با یه قید دیگه ای هم این حکمی موضوع رو، این موضوع اون حکمو نداره. که ما اتفاقا میخوایم بگیم یه جاهایی اتفاقا اثبات شی نفیه معدا میکنه. یعنی میخوایم بگیم اون قاعده کلی عقل، اون قاعده کلی عقلی درسته، اثبات یه چیزی نفی شی دیگه رو نمیکنه. مثلا مولا بگه تو خوبی، منظورش نیست که بقیه بدن. اگه بگه فقط تو خوبی، بله، منظورش اینه که مثلا بقیه خوب نیستن. حالا یعنی اثبات شی نفی معدا نمیکنه، یه قاعده عقلی عام درستیه. ما میخواییم بگیم یه جاهایی که ما میگیم مفهوم داره کجاهاست؟ اون جاهایی که اتفاقا اثبات شی نفی معدا میکنه. کجاهاست که اثبات یه شی نفی معدا میکنه؟ اونجاست که اون شیعه با یه قیدی بیاد، مثلا با یه شرطی، با یه وصفی، با یه چیزی، بعد اون قیده چی باشه؟ علت انحصاری اون حکم برای این شیعه باشه. حالا ما خواهی اینا رو دونه دونه بررسی کنیم. مثلا مرحوم مظفر میگه آقا شرط اینجوریه، شرط اینجوریه، مثلا وصف اینجوری نیست. حالا اینا رو خواهی دونه دونه صحبت کنیم. دیدید؟ پس به یه معنا میشه همه اینا رو زیر هم درس داد، خیلی واضح تر، جزیره جزیرش نکنیم. حالا کار سخت اینه یه قدم آخرم بردارم. پس من یه دونه هویت مفهومو گفتم، ضابطش هم عرض کردم، حالا میخوام روشش رو عرض کنم. پس واضح شد هویت مفهوم مخالف فهمیدیم چیه، ضابطه و ملاکش هم فهمیدیم چیه. حالا روش عملیاتیش چیه؟ این خیلی قشنگه. روش عملیاتی که ما بخوایم چی رو ثابت کنیم؟ ما بخوایم ثابت کنیم روش عملیاتیه که بخوایم ثابت کنیم مفهوم داره، یعنی روش عملیاتی که بخوایم ثابت کنیم چی را؟ قید علت انحصاری است. چجوری ما باید ثابت کنیم؟ اینو آی سبحانی خوب توی همون ذیل مفهوم شرط آورد. نمیگم من مظفر خوب نیستا، ولی آی سبحانی اینو جدا کرد. ولی خب متاسفانه اینا رو ذیل فقط مفهوم شرط آورد. آدم یه وقتی فکر می‌کنه تو بقیه مفهوم‌ها اینجوری نیست. نه، تو همه مفهوم‌ها همینه. اون برید آی سبحانی صفحه 94 الموجز رو ببینید. همین توضیحات رو تو شرط داد، همین توضیحاتی که من کلی دارم عرض می‌کنم. گفت فلقائل بالمفهوم وسط صفحه 94، فلقائل بالمفهوم لا محیص له. یه کسی که بخواد قائل به مفهوم بشه چاره ای نداره، لا محیص له الا من اثبات هذه الامور. هذه الامور منظورش همون علت انحصاری بودنه، شرط برای مثلا قید از شما حلاف. و یکفی للقائل بالعدم. بعد میگه ثم، این ثم خیلی مهمه، میگه ثم ان دلالت الجمله الشرطیه، ان دلالت الجمله الشرطیه علی هذه الامور. میگه اگه بخوایم ثابت کنیم جمله شرطیه بر این امور دلالت داره، که منظورش از این امور اینه که بگیم شرط علت انحصاری برای حکم است، به احد الوجوه تالیه، میگه باید با یکی از این سراح این کار رو اثبات بکنیم. سراحش چیه؟ یک وضع، دو انصراف، سه اطلاق. میگه یا باید بگیم جمله شرطی اصلا وضع شده برای اینکه بگیم علت منحصر است، یعنی اصلا وضع جمله شرطیه برای اینه، که خب اینجوری نیست دیگه. هست جمله شرطیه وضع نشده که بگه فقط با این شرط اون حکم. مثلا میگیم اگر این آنگاه اون، منظور نیستش که فقط اگر این، خب برای این وضع، یعنی یه راه وضعه که خب انحصار تو وضع نمیرسه، یه راه انصرافه. انصرافو باید از پارسال مثلا یادتون باشه اجمالا، یعنی باید بگیم ادعا که به قولشون ادعا و انصراف جمله شرطیه فی ذهن المخاطب الی هذه الامور، یعنی منصرف، با اینکه وضع نشده ولی منصرف به انحصاره، که اینم خیلی درست نیست. سه اطلاق، اطلاق یعنی ادعا و ان المتکلم کان فی مقام بیان، ادعا کنیم که متکلم در مقام بیان علله، ولم یذکر الا واحدا منها، یعنی متکلم در مقام بیان این بود که آقا این موضوع با چه قیودی اون حکمو داره، در مقام بیان این بود، ولی فقط یه قید گفت. ما از این چی باید نتیجه بگیریم؟ از این باید نشدیم اگر قید دیگه این منظورش بود اینجا میگفت، حالا که نگفته این قیده چیه؟ منحصر است. پس حالا ایشون اینو تو بحث مفهوم شرط فقط گفت، ولی یه بحث عامه که روش اثبات این انحصار چیست؟ ایشون این سراح رو گفت، وضع، انصراف، اطلاق. من به شما بگم این ستا تازه یه راه اثباته، اینا راه اثبات لفظی محضه. لفظی محض میشه همین موضوع انصراف اطلاق. ما یه راه دیگه ای هم داریم قسیم این لفظی هست، یعنی یا با استدلال لفظی به این انحصار میرسیم، استدلال لفظی یعنی استدلال کنیم به وضع یا به انصراف یا به اطلاق، اینا استدلال های مربوط به لفظه. یه چیز دیگه داریم قسیم این هست، به نظرتون چیه؟ عقل یعنی چی؟ خوبه ها، ولی باید تکمیلش کنیم. شبیه همونی که تو دلالت امر به وجوب چی گفتیم؟ گفتیم عقل، مثلا نظر نوینی و نوینی بود، عقل در مقام مولویت و عبودیت مثلا اینو میفهمه. ما گفتیم به جای این بهتری یه واژه بهتری بگیم، بگیم آقا مثلا این لازمه فضای قانونی است، حالا یا بگو عقل در فضای عبودیت، یعنی بگیم آقا مثلا همچین این راه هم یه راهه، نمیگم حالا از همه این راه ها میشه ها، باید ببینیم از کدوم یکی از این راه ها امکان داره اون انحصار رو اثبات کنیم. یه جایی از راه موضوع له امکان داره، مثل کجا؟ حصر، احسن. یه جایی از راه انصرافه، حالا باید ببینیم کجاست. یه جایی از راه همین اطلاقه، که معمولا این شرط رو از راه اطلاق میگن. یه جایی از راه این ستا نیست، یعنی از راه لفظی نیست، از راه، یعنی ممکنه بگیم یه جایی از راه عقله، فقط عقل منظور اینها، عقل در فضای عبودیت و مولویت اینو میفهمه که آقا وقتی مولا با این قالب، حالا ما تقریبا پارسال تو الموجز درباره وصف اینو گفتیم، چون قالب آقایون قائل به مفهوم وصف نیستن، ادمای قائل به مفهوم وصفن مثل شیخ طوسی بحثای جالبی دارن. به نظر اینجوری میرسه، من نمیخوام حالا روش اصرار کنم، ولی به نظر میرسه وصف در مقام قانونی که به کار برده میشه ازش علت انحصار غالبا فهمیده میشه، که حالا بعضی شواهد و ادله دارم رسیم به مفهوم وصف عرض میکنم. پس میخوام بگم یه راه هم چیه؟ قسیم ایناست. خب همه اینا رو ما باید تو دونه دونه این مفاهیم، یعنی بهتر بود من بودم اینجوری می‌نوشتم. گفتم دیگه عقل در فضای قانون، گفتم تو مفهوم وصف یکم توضیحش میدم، اجمالش همینه. مثلا بگیم آقا وصف درسته تو محاورات عرفی علت انحصاری نیست، مثلا میگه فلان موضوعی که این وصفو داره این حکمو داره، نگفتش که حالا اگه این وصفو نداشت حتما کلا اون حکمو نداره که، ولی ارزم اینه شاید بشه همچین ادعایی کرد تو فضای قانونی که قانونگذار با عنایتی وصفی رو میاره اون وصفه علت انحصاری، یعنی یه چیز کلی میگیم وصف مشعر به علیته، یادتونه نمیگیم دلالت بر علیت داره ها، تو فضای عرفی میگیم ولی مشعر یعنی چی؟ احتمال داره. ما میخواییم بگیم تو فضاهای قانونی این مشعر خیلی همچین پررنگتر میشه، حالا رو توضیح میدم و با یه قیودی پررنگتر میشه در حد وصف مشعر به علیت که چرش کنم وصف اصلا ظهور در علیت پیدا میکنه، در نتیجه وقتی ظهور در علیت پیدا میکنه تازه قدم بعدی اینه که بگیم ظهور در انحصار هم داره، یعنی ظهور در علت انحصاری هم داره تا بتونیم بگیم مفهوم داره. این میشه راه قسیم اینا. عرضم این بود اگه میخواستیم باب شرط و باب در واقع مفاهیم رو بنویسیم من به نظرم اینجوری بهتر بود اصلا باب مفاهیم رو چند تا نکنیم، بگیم مثلا 1 2 3 4 یا با همین قواعد عامه‌ای که عرض کردم بگیم، بعد بیایم شرط و بس با اینا رو کنار هم هی تطبیقی بریم جلو، قشنگ ذهنتون در واقع آشنا بشه. من سعی کردم این کارو بکنم. حالا سری من اینا یه اجازه بدید البته بگم با چند تا قاعده عامه دیگه هم هستا. مثلا فرض کنید یه قاعده عامه دیگه اینه که اصلش این سه تا بود. اصلش پس چی بود؟ یکی اینکه هویت مفهوم چیه؟ یک. دو اینکه ضابطه و ملاک اینکه بخوایم بگیم یه چیزی مفهوم داره یا نداره چیه؟ سه روش‌های عملیاتی که بخوایم اینو اثبات کنیم چیه. این سه تا مهم‌تریناست. یه سری خورده ریز هم هست که اونا هم قواعد بحث عامیه باز. مثلا چی؟ حالا از اونایی که باز کلی‌تره بگم. مثلا یکی این که کل بحث‌های ما تو لوللقرین است. اینم یه چیز عامیه دیگه. یعنی مربوط به فقط شرط و وصف و اینا نیست. کلاً بحث‌های ما تو مفاهیم لوللقرین است. البته بهتون بگم مثل همه بحث‌های دیگه ی الفاظ کلاً به واسه الفاظ هم از جمله بحث مفاهیم تو لوللقرین است. این همون چیزیه که عرض کردم باید فواید حائریه رو اینجا بخونیم که عبارت خیلی مهم می‌داره که فواید حائریه همین که مجمع فکر اسلامی چاپ کرده برای وحید بهبهانی صفحه 343 ایشون یه بحث کلی اونجا داره بعد به مثال به مفهوم وصف می‌زنه. من حالا اینا یه چیز بدید دلیل مفهوم وصف مفصل‌تر توضیح بدم ولی اجمالش اینجا بخونیم کاری نداری مثلا چی گفته و اینا. من قبلا اینو خوندم بعدا هم تو مفهوم وصف می‌خونم مرتبط با همین بحث مرتبط با اینی که بحث تو لول ببین همه آقایون خیلی راحت میگن آقا همه مباحث الفاظ در لوللقرین است درسته تو مفاهیم تو بحث مفاهیم هم میگن لوللقرینه وحید اینجا میگه درسته لوللقرین است فقط این لوللقرینه اصول شما رو تو فقه کثیراً گول می‌زنه این مشکل اینجاست درسته مثلا وحید داره اینجا چی میگه؟ اتفاقا خیلی جالب مثال به مفهوم وصف میزنه میگه آقا تو اصول شما میگید لوللقرینه وصف مفهوم ندارد غالبا اینو میگید میگه وقتی میرسید به فقه تا میبینید یه روایتی یه وصفی داره سری میگید تو اصول ما گفتیم وصف مفهوم ندارد اینجا میگید پس مفهوم ندارد در صورتی که وحید داره چی میگه؟ میگه کثیراً در فقه ما چی داریم؟ قرینه داریم. من اینو اینجا انتخاب کردم چون مثلا مثالش به مفهوم وصفه خودشون اینجوری میگه میگه مثلا حق وفی اصول الفقه ان مفهوم الوصف لیس به حجه یعنی وصف مفهوم نداره و فی کثیر من الاخبار یظهر اعتبار ذلک المفهوم به اعتبار خصوصیت المقام میگه اینجا برام چیش واژه چیش مهمه کثیر میگه فی کثیر من الاخبار استظهار میشه اعتبار این مفهوم یعنی وصف مفهوم داره به اعتبار چی؟ خصوصیت مقام یعنی چی خصوصیت مقام؟ آه یعنی قرینه. فالغافل یعترض علیه، میگه غافل اینجا یه در واقع اعتراض میکنه، یعنی یه فقیهی میگه آقا اینجا وصف مفهوم داره، اون آدم غافل یعنی کی؟ یعنی اونی که اصول زده است. اعتراض میکنه به این فقیه، چی میگه؟ میگه به انه مفهوم الوصف، میگه این که تو داری میگه مفهوم وصفه و هو لیس به حجه. مثلا ما خیلی آدم خیلی اصولی هستیم، تو اصول هم گفتیم اینا حجت نیست. الا ما هو محققان فی الاصول سیما، میگه که این اعتراض خیلی پا میگیره، سیما اذا کانت القرینه لم تکن بذلک الجلا، میگه وقتی قرینه شه میگم مخفی باشه. اصلا حالا میخوام بهتون تو اون جنبندی گفتم اتفاقا چرا وحی به بحث مفهوم مثال زده؟ چون مفهوم جای استظهارات خفیه، مفهوم یکم همچین واضح نیست از کجاش. اینجا اینجا کار فقیهه. حالا روایاتی داریم که فقیهی فقیهه که به در واقع مثلا همون معاریض کلام اهل بیت آشنا باشه، خود اهل بیت فقیه. این معاریض چیه؟ این در واقع لحن خطاب، روایاتی داریم به لحن مثلا ما آشنا، اینا همیناست. یعنی فقیه با 10 تا پیرنمای استادش میگفت اینا رو تا چند تا پیرنپاره نکنید استظهار نمیتونید بگید، راست میگه. تو اصول خیلی ساده میگیم آقا لول القرینه این مثلا فلان مثلا وصف مفهوم ندارن، بعد تو فقه میریم خودشون گفت کثیرا مفهوم داره. میگه از قد عرفتن نتعلیق الحکم، دیگه اینجا شروع میکنه توضیح میده، چند تا مثال هم میزنه خیلی جالبه، بعد میگه و قص علی ذالک سایر قواعد اصولی، میگه همین توضیح من تو مفهوم وصف دارم، تو بقیه مسائل اصولیه هم بر همین منوال. اینجاش جالبه و کذل قواعد نحویه و صرفیه و غیره ما، یعنی شما ادبیات خوندید، اصول خوندید، همه اینا رو که خوندید میخواییم برید تو فقه اینا رو پیاده کنید، حواستون باشه تو فقه همیشه یادتونه تو صرف و نحو میگفتیم قاعده اینه مگر استثناء، مگر قرینه باشه، مگر من برید کتاب لغه چیزایی میگفتید، اونا رو میشه شما یاد ندادن چجوری برید عملا از لغتنامه استفاده کنید. اینجا هم تو اصول هیچ وقت شما یاد نمیدن عملا چجوری قرینه پژوهی کنید. همه اینا باعث میشه تو مقام فقاهت احساس کنید آقا، یا از اون ور احساس میکنید اصول کاربردی نیست، بعضی که فکر میکنن اصول کاربردی نیست یکی از مشکلات اینه، یا از اون ور میافتید احساس میکنید آقا اصول خیلی هم کاربردیه، میزنید قرائن در مقام و له و لورده میکنید، قواعد اصولیتون رو تحمیل میکنید. راهکار چیه؟ راهکار کنار گذاشتن اصول نیست، راهکار اینه که تو اصول علاوه بر قواعد به قرائن و تطبیقات هم پرداخته بشه. در واقع همون بابی که ارسن باید یه باب باز بشه، قرینه پژوهی، همین بود. حالا ما یه مقدار درباره این اینجا توضیح میدیم، ولی تا یه باب مستقل خوب نباشه، آدرسم دادم گفتم جناب استاد عشایری تو اون کتاب در واقع تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه که جناب تو مصطفی چاپ کرده، اصلا یه باب خوبی درباره قرینه داره. گفتم البته اون باب خیلی باب لزوما فقهی اصولی نیستا، ولی باید شبیه همچون کاری توی اصول یه باب درباره قرینه باشه. این مثلا یکی دیگه از قواعد عامه. یکی دیگه از قواعد عامه چیه که گفتم اینا جزئی تره دیگه، یکی دیگه از قواعد عامه اینه که آقا اصلا محل بحث ما تو مفهوم به نظرتون کجاست؟ چی؟ نه از اون سه تا که تموم شد، حالا مثلا چهار قاعده عامه، چهارمی بود که لول القرینه باشه. قاعده عامه پنجم چیه؟ چهار و پنج اینا دیگه هی فرعی تر میشه. اون سه تا خیلی مهم بود. قاعده عامه اول این بود که هویت مفهوم چیه، دو این بود که ضابطه مفهوم چیه، سه اینه که روش مفهوم در واقع اثبات مفهوم چیه. اون سه تا خیلی مهم بود. چهار این بود که آقا همه بحثای ما لول القرین است. پنج چیه؟ قاعده عامه پنجم اینه، یه چیز ساده ایه ولی خب خیلی اینو دیگه داغش میکنن، میگن آقا اون قیده که تو منطوق میاد، یعنی میگیم آقا موضوع به این قیده این حکمو داره، میگن اصلا جایی چیز ساده یا جایی میشه درباره مفهوم داشتن یا نداشتن اصلا صحبت کرد که این قیده یه جوری باشه که اگر برش داریم موضوع حداقل باقی بمونه. مثال معروف امروز افتر ولدن فختن ها که تو مفهوم شرط میزنن همینه. ببین قیده اونجا چیه؟ ان رزقته، درسته؟ اگر خدا روزی کرد به تو یه بچه ای، اگه یه بچه مولود اون بچه هست، ختنه کردنش هم حکمه دیگه، وجوب ختنه کردن مثلا. حالا این قیده چیه؟ امروز اخته میگن آقا اینجا اصلا نمیشه صحبت کرد اصلا مفهوم داره یا نه. چرا؟ چون اون قیده وقتی بره اصلا موضوع کلن میره. اینجوری باید جایی باشه که اون قیده وقتی میره موضوع بمونه که حالا صحبت کنیم سرخ حکم میمونه نمیمونه چی میشه. واضحه؟ ببینید اصلا مفهوم چی بود؟ مفهوم این بود که یه موضوعی داریم با یه قیدی یه حکمی داره. حالا میخواییم صحبت کنیم اگه اون قیده نباشه انتفاع قید باشه آیا انتفاع سنخ حکم از اون موضوع میشه یا نه؟ میخواییم در این صحبت کنیم دیگه. یعنی چی؟ نتیجه طبیعیش اینه که وقتی قیده میره باید اون موضوع بمونه که حالا صحبت کنیم سنخ حکم میره نمیره. بعضی جا هست وقتی قیده میره اون موضوع دیگه اصلا نیست که حالا صحبت کنیم حکم داره یا نداره. مثل این روز افتر. نه این اصلا یه چیز مقدماتیه، باید اون قید وقتی میره موضوع بمونه حالا صحبت کنیم اگه اون قید علت انحصاری حکم باشه حکمم انتفاع پیدا میکنه یا نمیکنه. اینجا اون علت انحصاری تو نایه حکم بود، یعنی قید علت این اصلا نیست. واضح چون واضح بود نگفتم، کاش این از اول میگفتم، این شماره صفر مثلا اینو میگفتم. آره یعنی وقتی قید بره اصلا موضوع بمونه که حالا صحبت کنیم قید علت انحصاری حکم هست یا نیست، که اگه علت انحصاری حکم باشه حکمه برای موضوع هم منتفی بشه. یعنی خلاصه موضوع باید بمونه دیگه. واضحه؟ این چیز خیلی ساده ای بود، حالا من آخر گفتم شاید اول گفتم ذهنتون چیز داره. حالا اینا یه سری قواعد عامه است، میشه چیزای دیگه هم گفت. اجمالا ما وارد مفهوم شرط بشیم، این دو صفحه از دو سه صفحه اصلا کل مفهوم شرط اصلا تطبیق همین چیزاست. مثلا تیت زده تحریر محل نزاع. تحریر محل نزاع همین چیزیه که آخر گفتم، میخواد بگه آقا چه وقتی اصلا محل بحث مفهوم شرطه؟ وقتی همجور وارد شرط شدیم دیگه، یعنی اون قیده به طور خاص شرطه اینجا. وقتی شرط بره موضوع بمونه. تو تحلیل محل نزاع فقط داره اینو میگه، ایسه خیلی واضحی داره، حتی یه مقدار توضیحات بیشترم میده ها، ولی این بیشتری بحثشه. بعد تو المنات فی مفهوم شرط داره چیو میگه؟ تو المنات فی مفهوم شرط داره اون مورد در واقع شماره چند ما رو، شماره دو ما رو داره میگه که اصلا منات چیه. بعد میاد صفحه بعد صفحه 126 که میگه 1-2-3 شروع میکنه داره اون مورد 3 ما رو میگه. پس اجمالا تو تحریر محل نزاع یکو داره میگه که اصلا هویت مفهوم چیه و در واقع محل بحث ما چیه، که حالا ما با این رو بخونیم در واقع تطبیق بدیم. اگر اجازه بدید من این صفحه تحریر محل نزاع رو سریع بخونم چون خیلی ساده است و ایشون هم زیاد بیش از حد توضیح داده. تحریر محل نزاع الاول مفهوم شرط. تحریر محل نزاع لا شک فی ان جملت الشرطیه یدل منطوقها. ببین جمله شرطی اصلا منطوقش چیه که حالا بخواید بگید مفهومش چیه؟ شما بگید منطوقش چیه؟ بهتون بگم به این سادگی ها نیست، یه کار فنی لازمه که اصلا جمله شرطیه چیه، خبر انشاء. ولی ساده بخواییم نخواییم سخت بگیریم، سادش این آقا جمله شرطیه هم که خودشون گفته یدل و منطوقها بلوز، یعنی جمله شرطیه اصلا وز شده برای چی؟ وز شده برای تعلیق تالیفی ها علی المقدم، برای تعلیق تالی بر مقدم. تالی چیه؟ اون جزا است که حکم تو ناحیه جزا میاد. مقدم چیه؟ اصطلاح منطقی اینجا استفاده کرده، میگیم مقدم تالی، یا میگیم شرط جزا. تو ادبیات میگیم شرط و جزا، تو منطق میگیم مقدم و تالی، تو اصول چی میگیم؟ میگیم ناحیه موضوع ناحیه حکم. ناحیه موضوع معمولا تو شرط میاد، ناحیه حکم توی اون جزای میاد. حالا شو مقدم و تالی میگه تعلیق تالی بر مقدم. الواقعه، نمیدونم چرا واقعه گذاشته، الواقعه موقع الفرض، یعنی اون مقدمی که واقع میشه موقع فرض و تقدیر. مثلا مقدم یعنی اگر دیگه، میگیم اگر فرضاً اینجوری باشد آنگاه آنجوری است. یعنی میگه اون مقدمه، این وصف اون مقدمه، مقدمی که واقع میشود موقع فرض و تقدیر، یعنی در جایگاه فرض و تقدیره. یعنی میگیم اگر مقدم باشد، فرض کن اگر مقدم باشد آنگاه تالی. بعد حالا ایشون میگه وحی علی نحوین، بعد مفصل توضیح میده این دوتا نحوه ایشون به نظرتون چیه؟ همون توضیحی که دادم. ببین خوب نگفته ایشون. نحوه اولش میخواد بگه آقا یه وقتایی هست شرط ما اگه بره اصلا موضوع هم کلن میره، موضوع میره. خب این چیه به نظرتون؟ اگه شرط بره کلن موضوع هم میره، مثلا مثال امروز اختولدن، اصلا مثالش هم همینو میزنه. خب اینجا اصلا دعوایی تو مفهوم داشتن نداشتن نداریم. چرا؟ چون اصلا موضوعی نیست. یعنی شرطه که بره اصلا موضوعی باقی نمیمونه که حالا بگیم این شرطه علت انحصاری حکم بود یا نبود که اون حکم برای موضوع بمونه یا نه. اصلا موضوعی نیست که درباره این چیزا صحبت کنیم. بله این کلا که تو مفهوم شرط وارد شدیم، اون قید که عام گفتیم اینجا شرط شد، اون که هیچی. خیلی خوب نیست بگیم الان نحوین. حالا ایشون اینجوری گفته، گفته الان نحوین. حالت اول اینه که شرط بره، در واقع اون قید بره، اصلا موضوع هم کلا میره. خب اینجا اصلا بحثی اصلا نمیمونه. در واقع سالبه به انتفاع موضوع بحث ما، یعنی اصلا بحثی نداریم. تو دو اینجوریه که اگه شرط بره موضوع میمونه، حالا میتونیم صحبت کنیم اون شرطه علت انحصاری حکم هست یا نیست، مثلا صنف حکم میره نمیره. اینجوری گفته. حالا دیگه سریع‌تر بخونم. انتکونه مسوقتن لبیان موضوع الحکم، این یه اصطلاحه. انتکونه به چی برمیگرده؟ فاعلش اسمش انتکونه چی؟ انتکونه جمله شرطیه دیگه. جمله شرطیه یا شرط مسوقتن یعنی آورده شده لبیان موضوع اصلا. یعنی چی لبیان موضوع؟ به تعبیرهای صبحانی الموجز صفحه 93 شرط محقق موضوعه. ایشون میگه لبیان موضوع، آیه صبحانی میگه محقق موضوع. خلاصه چیه؟ اصلا شرط بیان موضوع میکنه، در نتیجه وقتی شرط میره اصلا موضوع هم کلن میره. ای ان المقدم، یعنی اون که تو ناحیه شرط قرار داره، مقدم شرط قرار داره، در واقع موضوع اون مقدمه. هو نفس و موضوع الحکم، میگه موضوعی که تو مقدمه همون موضوع حکمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی این شرط نباشه دیگه اصلا موضوعی حکم نداره که بخوایم بحث کنیم. همش میخواد آخرش اینا رو بگه. حیث و یکون الحکم تالی منوتن به شرط فی المقدم، میگه حکم در تالی منوت به شرط در مقدمه. علا وجه لا یوغل فرض الحکم بدونه، بدونه چی؟ بدونه شرط مقدم، یا بگو موضوع شرط مقدم. اصلا معقول نیست بگیم حکم باقی میمونه، یعنی میگه اصلا معقول نیست شرط بره حکم باقی میمونه. چرا معقول نیست؟ چون وقتی شرط بره موضوع هم میره دیگه، اصلا موضوع بره دیگه حکمی اصلا نیست، چرا صورت این حکم هست نیست، اصلا سالب انتفاع موضوعه. مثال معروفش هم همینه، نه و قولهم ان روز اختولدن فختن ها. شما نگاه کنید، در واقع یه مثال عرفیشو بخوام بگم، حالا ولش کنید طول میکشه. ان روز اختولدن فختن ها، اگر خدا به تو بچه روزی کرد ختنش کن. میگه فینهو فل مثال لا یوقل فرض و ختان، میگه در این مثال اصلا معقول نیست فرض ختنه کردن. حتی شما نیستید فرض ختان، منظورش وجوب ختانه. حکم که اینجا خود ختان که نیستش که، حکم چیه؟ حکم وجوب حرمت یه چیزیه دیگه. اینجا حکم فختن یعنی اون صیغه امر دلالت بر وجوب ختان داره، بهتر بنویسه وجوب ختان. فانه منظورش همینه، فانه فی المثال لا یوقل فرض وجوب ختان من ولد الا بعد فرض وجودهی. وجودهی منظورش رزقت ولدنه. میگه آقا اینجا اینجوری نیست که بگه خب حالا اگه روزی نشود چی؟ ببین شرط میگه امروز اختولدن، جزام میگه فختن. حالا فرض کنید قید نباشه، قید نباشه یعنی اون امروز اختی نباشه، اصلا بچه باقی میمونه که حالا بگیم واجب از ختمش کنیم یا واجب نیست؟ قالب رو گم نکنید، قالب اینه که یه موضوعی داریم با یه حکمی، این موضوع با یه قیدی داره این حکم برش وارد شه. اینجا قید چیه؟ اینجا قید شرطه. شرط خاصه این مثال چیه؟ امروز اختی. حالا فرض کنید شرط نبود، یعنی اگر خدا روزی نکرده بود اصلا ولدی باقی نمیمونه دیگه، درست؟ اصلا ولدی دیگه نیست، بگیم حالا اگر خدا روزید نکرد دیگه واجب نیست ختنه، بابا دیگه بچه‌ای نیست که واجب باشه ختنه کنی یا واجب نباشه که. یعنی این مثال خاص این شکلیه. متاسفانه ایشون به یه مثال دیگه هم مثال میزنه که خیلی مثال درستی نیست. و منه قوله تعالی ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. این آیه شریفه میگه که مجبور نکنید کنیزانتون رو بر زنا اگر، این یه حالت شرطه، اگر میخواهند پاک باشند. ایشون اینو به عنوان مثال اینجا میاره. حالا توضیح میدم چرا خیلی درست است. میگه فانه لا یوغل فرض و اکراه، یعنی مجبور کردن. چون اینجا دوباره بنویسید فرض نه دیگه، حرمت، اکراه دیگه، تو چیز حرمته. فانه لا یوغل فرض و حرمت اکراه، این که لا تکرهو یعنی حرام است مجبور کردن، معقول نیست الا بعد فرض ارادت تحسن من قبل الفتیات. خیلی این عبارت درست نیست. حالا خیلی با این مثال کاری نداشته باشید فعلا. و قد اتفق الاصولیون، میگه متفقا اصولیون الا انه لا مفهوم لهذا النه من الجمله الشرطیه. هذا النه به چی برمیگرده؟ هذا النه به کل این شماره یک برمیگرده. یعنی کجا هذا النه؟ یعنی اونجایی که انتکون مسوقه لبیان موضوع. اصلا اینجا مفهوم نداره. البته نه اینکه مفهوم نداره ها، نه، یعنی اصلا معقول نیست بپرسیم مفهوم داره یا نداره، چون اصلا موضوعی نیست که حالا بخوایم ببینیم سنخ حکم منتفی میشه یا نمیشه. خودش هم توضیح میده، میگه لن انتفاع الشرط، میگه انتفاع شرط معناها انتفاع و موضوع الحکم تو این قسم خاص. یعنی شرط چون برای بیان موضوع بود وقتی منتفی میشه اصلا موضوع برداشته میشه. بعد فلا معنا للحکم، میگه معنا با معنا نداره برای حکم که بگیم به انتفاع تالی ارا تقدیر انتفاع مقدم. یعنی اصلا دیگه معنی نداره بگیم تالی میره وقتی مثلا مقدم میره الا الان نحوه سالبه به انتفاع موضوع. یعنی چی؟ ببین مفهوم داشتن جایی بود که موضوع باشه، حالا بگیم انده انتفاع غیر انتفاع حکم میشه. اینجا اصلا موضوعی نداریم که حالا بخوایم بگیم انتفاع حکم ازش میشه یا نمیشه، سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی اصلا موضوعی نداریم که بخواد حکمی داشته باشه یا نداشته باشه. مفهوم جایی بود که یه موضوعی باشه، حالا بگیم صرف حکم انتفاع میشه یا نمیشه. اینجا اصلا موضوعی نداریم. میگه ولا حکم این از اندل انتفاع، بل هو انتفاع الحکم. فلا مفهوم الشرطیه، میگه فالمثالین، میگه تو این دو تا مثال اصلا مفهوم نداریم. فلا یقال، میگه اصلا نمیشه گفت ان لم ترزق ولدن فلا تختنه، میگه اصلا نمیتونی بگیم که اگر روزی نشد یه بچه‌ای پس ختنش نکن. مثلا بچه‌ای نیست که حالا بگیم ختنش نکن یا ختنش. اصلا اینجا گفت فلا تختنه درست ننوشته. چه اشتباهی کردیشون به نظرتون؟ مفهوم این نیستش که بگیم لا تختنه، باید میگفت چی؟ فلا یجب ختانه. همون نکته که عرض کردم، انتفاع حکمه نه اثبات حکم مقابل. که ایشون عملا اینجا خاص مفهوم بگیره، مثلا چی گفت؟ به جای فختنه گفت فلا تختنه، یعنی به جای وجوب ختنه گفت حرمت ختنه. نه، انتفاع اون وجوب، نه اینکه حرمت وجوب که به حرمت ختنه که. در نتیجه ایشون باید میخواست دقیق بنویسه، باید چی مینوش؟ باید مینوش ان لم ترزق ولدن فلا یجب ختانه، نه فلا تختنه که فلا تختنه یعنی حرام است ختمش کنی. نه، انتفاع حکم، حکم وجوب بود، وجوب برداشته میشه. تو یکی مثال هم میگه ولا یقال ان لم یرد نتحسنا فاکره هن علی البقا. میگه تو یکی مثال هم نباید بگی که اگر اراده نکردن پاکی رو فاکره هن علی. اینجا دوباره به جای فاکره هن دقیق‌تر بود چی بنویسه؟ فلا یحرم دیگه، چون اونجا حکم حرمت بود، حرمت برداشته میشه. فلا یحرم اکراهه نعل البقا، یعنی همون حکمی که تو منطوق هست، اینجا حرمت، باید حرمت برداشته بشه. حالا حالت دو چیه؟ حالت دو همون حالت عادی است. شما رسید دو همین عادی شرط همینه، ان لا تکون مسوقتن لبیان موضوع، اینه که برای بیان موضوع نباشه. حیث و یکون الحکم تالی برای بیان موضوع مسوقتن لبیان موضوع نباشه. یعنی چی؟ شما عبارت اخراشو بنویسید حتما، یعنی وقتی شرط بره همچنان موضوع باقیه. که حالا بتونیم صحبت کنیم آیا سنخ حکم میره نمیره. این که برای بیان موضوع نیست، یعنی وقتی شرط بره باز موضوع باقیه. حیث و یکون الحکم تالی منوتن به شرط علاوه که یمکن فرض الحکم بدونهی. بالا گفت لا یوقد، اینجا میگه یمکن فرض الحکم بدونهی، یعنی بدون این شرطه. مثال هم میزنه، نحو قولهم ان احسن صدیقک فاحسن الی، اگر دوستت به تو احسان کرد تو هم بهش احسان کن. میگه فان فرض احسان، که اینجا منظورش وجوب احسانه، فان فرض وجوب احسان الی صدیق، یعنی اون ناحیه حکم که گفت فاحسن یعنی وجوب احسان به دوست، لا یتوقف عقلا علی فرض صدور احسان منه. ببین اینجا موضوع چیه؟ اینجا میگه آقا تو واجب است به دوستت احسان کنی، به چه شرطی؟ اون قید و شرطه چیه؟ اگر دوستت به تو احسان کرد. حالا شما شرط رو بردارید، یعنی فرض کنید دوستت به تو احسان نکرده، موضوع باقی میمونه یا نه؟ موضوع که تویی هستی دیگه. حالا تازه سوال پیش میاد، اون احسان دوستم به من علت منحصره حکم بود؟ ببین همیشه حکم رو بگید چیه، موضوع رو چیه و قید چیه. اینجا موضوع چیه؟ موضوع منم که میخوام احسان کنم دیگه، توی که میخوای احسان کنی. حکم چیه؟ وجوب احسان به دوستته. اون قیده چیه؟ به چه قیدی این وجوب احسان به دوستت هست؟ اینجا مولا گفته اگر اون به تو احسان کرد. حالا فرض کن اون به تو احسان نکرده، یعنی فرض کن انتفاع قیده، انتفاع این شرط است. اول باید جواب بدیم موضوع باقی میمونه یا نه؟ باقی میمونه؟ باقی میمونه. حالا تا سوال مفهوم پیش میاد که آیا اون قیده علت منحصره حکم یا نیست؟ میگه فإن فرض وجوب الإحسان إلى الصديق که حکمه لا يتوقف عقلا على فرض صدور احسان من. صدور احسان من اینجا چیه؟ همون شرط است، همون قیده است. فإنه يمكن الإحسان إلي، یعنی حکم ممکنه، ممکنه یعنی باید حالا بررسی کنیم. احسن او لم يحسن، احسن یعنی اون به تو احسان کنه یا نکنه، یعنی اون شرطه باشه یا نباشه. حالا میگه و هذا النحو الثاني من الشرطيه هو محل النزاع في مسالتنا، میگه این نحو دوم از شرطیه محل نزاع مسئله ماه، یعنی اونجایی که شرط بره بازم موضوع باشه. و مرجعه الى النزاع في دلاله الشرطيه على الانتفاع الحكم عند انتفاع الشرط. انتفاع حکم عند انتفاع شرط چیه؟ همینیه که در واقع توی این امور عامه من توضیح دادم دیگه. باشه، اینو ان شاءالله فردا تطبیقش بدیم و پیش بریم. حتما برای فردا اون عبارت‌های الموجز رو حتما ببینید. حالا قبل از اون تنبیهاتی که الموجز داره اون عبارتاش رو ببینید. خب، السلام علیکم و رحمت الله.